أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللعين بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله وآل الله لا سیما بقیت الله. عرض وقت بخیر هم دارم محضر شما خواهران بزرگوار و خداوند رو شاکر هستم که توفیق پیدا کردم جلسه دیگر رو در خدمت شما بزرگواران باشم. امیدوارم انشاءالله مطالبی که در این دوره هم تقدیم میشه برای شما قابل استفاده باشد. اگر در خاطر شریفتون باشه، ما ویژگی‌های کودکان رو بنا شد تا 7 سالگی مورد بررسی قرار بدیم. 2 تا از ویژگی‌ها مطرح شد که کودکان پر انرژی‌ان و از فعالیت بدنی هم لذت می‌برن. منجر به این شد که ما متوجه این امر بشیم که کودکان پر جنب و جوشن و گفتیم اتفاقا اسلام بر اساس همین نسخه پیچیده و امام صادق علیه السلام می فرمان دع ابنک یل ابسب از سنین، بچه ها در 7 سال اول اجازه بدهید تا بازی بکنن. یا در جای دیگه پیامبر گرامی اسلام فرمودند که ارامت و صبی فی صغر زیادت و فی عقلی فی کبره، بچه ها وقتی که در سنین پایین پر جنب و جوشند، وقتی بزرگ سالی میرسند، به سن بزرگ سالی میرسند، اینها انسانهای هوشمندی میشن. خب از همینجا ما بحث هوش رو محضرتون تقدیم کردیم که تقریبا بحث مفصلی بود. بعد از اون یه بحثی رو در شکل دهی شخصیت بچه ها مطرح کردیم و در نهایت به بحث بیشفعالی رسیدیم. بیشفعالی رو یه تعریفی ازش کردیم، عللش رو براتون گفتیم، اما راه نگفتیم، علل رو نگفتیم، هیچیش رو نگفتیم. خب میگیم اب نداره، امرو میگیم. پس رسیدیم به بحث بیشفعالی که باید یه تعریفی بکنیم، نشانه هایی رو ازش بیان بکنیم و بعد از اینکه نشانه ها بیان شد بریم سراغ راهکارهایی برای مدیریت بچه هایی که بیشفعال هستن. من اگر اجازه بفرمایید در ابتدای بحث یک آماری رو براتون بدم، ببینیم اصلا وضعیت بیشفعالی در کشور ما چطور هست و بچه ها چه تعداد اینجوری هستن و باید چه کرد. حالا ممکنه این بحث رو که من مطرح میکنم، خصوصا پدران مادران بزرگواری که فرزندان نوجوان و جوان دارن، یه مقداری حسرت بخورن، بگن که ایداد بیداد، پس بچه ما بیشفعال بود، اینجوری بود، متوجه نبودیم. حالا بعدم میگم که حتی گاهی اوقات اگر بچه ها شدت بیشفعالی داشته باشن، انسانهای موفقی هم نمیتونن باشن، نه در تحصیلشون، نه در شغلشون، نه حتی در زندگی مشترکشون، نه حتی در مراودات اجتماعیشون. حالا متوجه میشیم که دلایلش چیه. حالا ممکنه حتی در ضمن بحث به این نتیجه برسیم که حالا جسارتن برخی از خود شما هم الان بیشفعالید و نشانهاش وقتی باش آشنا بشید میبینید و میگه ایداد بیداد پای مشکل داشتم به خاطر این بود. حالا ببینیم چیه، در بارش صحبت خواهیم کرد. من فقط عرض بکنم که هیچ عجله هم نکنید، چون ممکنه مثلا 2 جلسه شاید 3 جلسه دربارش مجبور باشیم صحبت بکنیم و تقریبا یه پک کاملی رو، یعنی شما هر اطلاعاتی که تو زمینه بیشفعالی نیاز داشته باشین رو بهتون میدیم، فقط نیاز به مقدار صبوری داره. خب بحث بیش و عالی. اول یه آماری بدیم، یعنی آمار از وضعیت موجود. ببینیم چه وضعیتیه. من خودم چند سال قبل که بحث مشاوره رو شروع کردم، یادم وقتی آمار میدادم میگفتم ببینید یه آمار قدیمی داریم، این آمار قدیمی رو ببینید، میگفتیم که بین 3 تا 7% این اختلال در میان بچه‌ها شیوع داره. یعنی شما هر 100 بچه‌ای رو که میدیدید مثلا میانگین 5 تاشون بیش فعال بودن، یعنی حدود 0.5%، یا بهتر ببخشیم 5%، یعنی 5 تا بچه از هر 100 تا بیش فعال بودن. اما آمارهایی که اخیراً داده میشه، آمار اخیر اینه که 13 تا 18% از بچه ها دوچار این مشکلن، یعنی میانگین 15 تا رو میتونیم در 100 نفر بگیریم، یعنی 15% دوچار این آسیب هستن. خب این پس تقریبا آمارش. من 2-3 تا نکترم بگم در باب تعریفش، یعنی حالا اگر بخوایم بیش و عالی رو ما یک تعریفی ازش داشته باشیم چطور تعریفش بکنیم. بیش و عالی، ببینیم پس الان تعریفش رو میخوایم بکنیم، تعریف ببینیم چیه. فعلا هم در کودکان و بیش فعالی در کودکان رو داریم میگیم، یعنی کودک هم تا مثلا قبل از بلوغ 13 سالگی تا این حدود داره مطرح میشه. عدم توجه و تمرکز که منجر به فعالیت بیش از اندازه می شود، اینو بهش میگم بیش فعالی. ببینید اینو خیلی دقت کنید، عدم توجه و تمرکز که به فعالیت بیش از اندازه منجر میشه. چون گاهی اوقات ممکنه بچه‌ای توجهش خوبه ولی فعالیت بیش از اندازه داره، اینو نمیگیم بهش بیش فعال. حالا توضیح میدم که یعنی چی. حالا میخوام براتون یک نوار مغزی رو اینجا بکشم، تفاوت یک فرد سالم و یک بچه بیش فعال رو بگم. چون میدونید خواهران، بیش فعالی یک اختلال مغزیه. اما نگران کننده هم نه، حالا میگی مغزی فکر نکنید مثلا دور از اون تومور مغزی، نه اختلال مغزی، حالا میگم یعنی چی. ببینید تشبیه میکنیم، نمیخوایم بگیم حتما اینه، من میخوام برای اینکه تو ذهنتون بنشینه میگم. مثلا میگه اگر یه فرد عادی رو ما نوار مغزش رو بگیریم مثلا اینجوری باشه، مثال یه آدم ساله اینجوری باشه نوار مغزش، بچه های بیشفعال اینجوریه نامنظمه، یعنی این. خب چه اتفاقی میفته؟ ببینید این که فرد منظمه میتونه تمرکز کنه، توجه کنه، ولی وقتی دچار این اختلال میشه نمیتونه دیگه تمرکز بکنه. یعنی چی؟ میشینه یه خط مشق مینویسه، میدوه میره یه کار دیگه میکنه، دوباره میاد یه کاری میکنه، میره یه کار دیگه. ببینید این عدم تمرکزش منجر به بیقراریش میشه، به فعالیت بیش از اندازش میشه. حالا انشالله نشانه هاش هم ما میگیم. ببینید عمده نشانه های بچه های بیش فعال همینه که اینا آروم و قرار ندارن. حالا براتون شروع میکنیم به شمردن، ببینیم چطور. حالا چرا گفتم ممکنه تو شما هم الان باشه؟ میخواییم برای شما بگم نشانه هاش الان تو شما چیه اگر باشه. مثلا میایی این کلاس خیلی علاقه دارین، الان 2 ترم هم دارین میایید و الان ترم سومیه که ما خدمتون هستیم، چه اتفاقی میفته؟ بگید میشنید اینجا، هی ذهن تو از کلاس میره بیرون میاد، میره میاد. مثلا یه کلاس 1 ساعت و ربع رو مثلا نگاه میکنید 20 بار 30 بار این ذهنتون رفته اومده. البته گاهی اوقات اشکال نداره، مثلا ممکنه یکی الان مثلا میخواد خونش رو جابجا بکنه، نمیدونم الان افتاده تو فکر خونه تکونی از کی شروع بکنم، اینا اب نداره. گاهی برای همین گفتم 6-7 ماه به صورت مدام این ویژگی، یا تو خونه کارا رو نمیتونین تموم بکنین. من همیشه به شوخی میگم، میگم خانمای بیش‌فعال جارو برقش همیشه وسط خونه وله. یعنی چی؟ شروع میکنم به جارو کردن وسط خونه، میگم برم یه کار دیگه بکنم، میره یه کار دیگه، او کارا رو نصف کار رها میکنه میره یه کار دیگه انجام میده. لطفا تو طول روز میبینی 4-5 تا کار میکنه، ولی از این 4-5 تا 2-3 تاش نیمه کار رها شده، نمیتونه به اتمام برسونه کاراشو. اینا بیش‌فعالی در بزرگسالیه. مثلا در مردها میدونین چجوریه؟ برخی از آقایون میبینی که خیلی شغل عوض میکنن، یعنی سر یه شغل نمیتونن مستقر باشن، خصوصا شغلایی که آرام و قرار داره نمیتونن. آخرش چی میشه؟ مثلا یه شغل پرتحرک، مثلا برم یه موتور بخرم، مثلا مسافر کشی کنم، نمیدونم ماشینی بخرم، فلان کار بود، نمیتونن سر کارهایی که نیا، مثلا هیچ وقت اینا نمیتونن یه ساعت ساز خوبی بشن، تمرکز میخواد توجه بشین یه ذره میزن دقت کن، نمیتونن این کارها رو بکنن. بذار طبیعت افراد بیش‌فعال اینه که به کارهایی که نیاز به تمرکز و توجه داشته باشه نمیتونن علاقه نشون بدن، مثلا مطالعه نمیتونن بکنن اینا، خیلی اینجور افراد. خب پس یه اختلال مغزه. حالا شاید شما سوال بپرسید که اصلا ریشش چیه؟ الان ما میخواییم فرزند آوری بکنیم، چی کار بکنیم که بچه هم بیش‌فعال نشه؟ من یک سری از عللش رو براتون میگم. البته قبلش به یک نکته مهم اشاره بکنم. پس بیش‌فعالی علت چیه؟ اما قبلش یه نکته رو باید بگم، این نکته رو بهش دقت بکنیم. علت قطعی این اختلال مشخص نیست، یعنی هنو نتونستن علت قطعی براش بگن. من یه مجموعه عللی رو میگم، میگن احتمالاً اینها باشه، احتمالاً عللش اینها باشه. حالا ببینیم چیه. خب حالا بیایم سراغ علل. یک، وراثتی. برخی میگن نه این اصلا وراثتیه، خصوصا بچه ها کی به ارث میبرن؟ پدر. و جالب اینه که تو مردا شیوع بیش‌فعالی دو برابر زناست و بیشتر از پدرانشون. من خودم خیلی مشاهده کردم تو مشاوره ها، مثلا تشخیص که میدادیم بچه بیش‌فعاله، باباش میگه راستی هاچه ما همین جوری بودیم بچه بودیم، یعنی دقیقا میبینه پدرش همین مشکل رو داشته. پس یکی از عللش وراثت. علتهای دیگه چیه؟ ببینیم چیه. یکی دیگر علتهایی که توی این بچه ها وجود داره بحث کمخونیه در هنگام بارداری برای مادر. البته دو، کمخونی مادر ممکنه علتش باشه در دوره بارداری. ولذا این که مثلا ما میگیم، مثلا من تو مباحث رادیو معارف میدونی یک دوره یه بحث منظمی رو ما شروع کردیم از مراقبت‌های قبل از بارداری، بعد مراقبت‌های بارداری اومدیم ادامه دادیم تا نوجوانی. اونجا من میگفتم مادر قبل از اینکه تصمیم به فرزند آوری داشته باشه بعد یه چکاپی خودش رو بکنه، بالاخره ببینه دندونه سالمه نیست، تعمیر نیاز داره، نمیدونم کلیهش رو ببینه، یا مرتبه بین بارداری یا مرتبه سنگ کلیهش رو عود نکنه، خصوصا اگر تو خانواده وجود داره. خدمتتون عرض کنم کم خونیشو ببینه، حتی میدونیم بعد قند اندازه گیری بشه، مادرانی که دارای قندن تو دوران بارداری بچه هاش ممکنه دچار مشکل بشن. چرا مثلا میگیم دندون؟ چون خب مادر تو دوره بارداری دیگه خودتون تجربه برای خیاتون دارین میدونی، اما مسکن و اینا نباید خیلی استفاده بکنن. خب ببینیم یه چکاپ بشه، خیلی هم زحمت نداره، ممکن مثلا آدم دو تا نصف روز وقت بگذاره بتونه این کار رو انجام بده. نکته سوم، تولد زود هنگام. حالا یه موقعی میبینید تولد زود هنگام، مثلا خود بچه زود به دنیا میاد، یه موقعی میدونید این بحثای سزارین های اشکالی توش وجود داره. اشکالش اینه که گاهی اوقات زمان تولد بچه نیست، مثلا میبینید چند روز جابجا میشه تولد، و میدونیم اصلا برخی از کارشناسان معتقدن یه برخی از بیماری‌ها و مشکلات بچه تولد به خاطر همین سزارین‌هایی که مادر انجام میده. برای همین الان ترویج تولد طبیعی خیلی داره انجام میشه. میدونید دلیلش چیه؟ یه موقع شما ببینید یه سیبی به درخت نرسیده، باید به زور اینو بکنیش، الان آماده نیست، نرسیده کامه، ولی سیب رسیده خودش میبینه جدا میشه. دقیقا تو تولد هم همینه، بچه باید به یک مرحله رشد در رحم برسه، بعدش آماده تولد باشه. ولی گاهی اوقات تو سزارین اینجوری نیست، این بچه میبینه هنوز آمادگی برای ورود به این دنیا رو نداره، مثلا چند روز زودتر میخواد مثلا این بچه رو به زور وارد این دنیاش بکنه. خب اینا دوچار یه آسیب‌های بچه‌ها میشن. میگن یکی از علت‌های شاید بیش فعالی هم همین باشه. اتفاقا من یادم همون قدیم که کارهای مشاوره انجام میدادم میپرسیدیم، مثلا میگن واقعا شویش هم زیاد بود، یعنی مادرانی که سزارینی بودن بچه‌هاشون، میگن تو اونها بیشتره بچه‌های بیش. نمیخوام بگم تو طبیعی یا نیسا، حالا چون مثلا ممکن مادر تولدش طبیعی باشه ولی کم خونی داشته. نکته چهارم ببینیم چیه. کمبود اکسیژن هنگام تولد. خطرناک هم هست، میدونین نه تنها بیش فعالی، گاهی اوقات میدونه حتی منجر به معلولیت های جسمی میشه اگر زمانش طولانی بشه، حتی دوچار ممکنه برخی از اختلالات مغزی شدید بشه، مثل عقب ماندگی ذهنی. یعنی اکسیژن اگر به مقدار کافی به فرزند در اون زمان تولد نرسه، این مشکل براش ایجاد میشه. بلکه حتی میگن در دوره بارداری، مثلا مادر توی محیطیه خدای نکرده یه گاز گرفتگی اتفاق میفته، اکسیژن کمی به مادر میرسه و به تبعش به بچه، این ممکنه آسیب رو برسونه. نکته چهار پنجم ببینیم چیه. سرب بالای خون، یعنی سرب در میزان سرب در خون مادر یا فرزند بالا باشه. خصوصا الان شما میدونید دیگه، الان تو شهرهای بزرگ میزان سرب هوا خیلی زیاده. دلش این حرکت لاستیک ها روی آسفالت، اینا سرب آزاد میکنن. و جالب هم هست شما اینا بدونید، مثلا ببینید اسرائیل تمام خیابوناش سنگ فرشه، اینا از آسفالت استفاده نمی کنن، یعنی میدونن آسفالت چقدر آسیب داره. ولی خب الان شما تو محیط های شهری امروز بیش فعالا رو بیشتر از محیط های روستایی دارید میبینید. تو محیط های روستایی بچه ها رو با جنب و جوش میبینید، در محیط های شهری بچه ها رو با کمی توجه و بیقراری میبینید. نکته بعدی ضربات ششم، ضربات شدید به سر کودک بعد از تولد. مثلا این برخی بچه ها رو دیدیم میان تو مشاوره هم ما میپرسن، میگن آقا این بچه مثلا یه سالش خیلی سرش رو زمین میزنه، وقتی میخواد خواسته ای داره لجبازی میخواد بکن، خب اینا آسیب میرسونه. اینی که ما بگیم ولش کن بذار چه دلش میخواد سرش رو بزنه زمین، یا مثلا مادر تو دوره بارداری ضربه ای بخوره به اون نقطه ای که سر بچه در رحم مادره، اینا زمینه آسیب رو به وجود میاره. نکته هفتم ببینیم چیه. حالا این هفتم دور از جون مادره، حالا شما اطلاع داشته باشید. استفاده از سیگار یا الکل. من فقط یه چیه یواشکی بگم، خیلی نمیخواد ذهنتونم درگیر. متاسفانه میزان مصرف الکل در کشور ما، خصوصا در قشر جوان دختران و پسران، رو به افزایش، یعنی داره زیاد میشه. و حالا دیگه هیچ، بقیهش نگم، هرس میخورید بخواد. نکته بعدی هشتم، اختلافات شدید والدین در دوره بارداری. میدونین مادر وقتی که فشار عصبی بهش وارد بشه، چون عصبهای بچه خصوصا در دوره اول بارداری و عصبهای مادر متصله، بچه تر تأثیر قرار میگیره. بعد تولد هم همینه، یعنی بچه هایی که تو محیط هایی باشن که پدر و مادر اختلافات شدید داشته باشن، منجر به چی میشه؟ فشار عصبی میشه. فشار عصبی به مغز فشار میاره، این اختلال توشون شکل میگیره. نهم، استفاده بیش از اندازه از رسانه ها، بازی کامپیوتری، موبایل، تلویزیون. حتی بد نیست بگم، تقریبا کارشناسا میگن به ازای هر یک ساعت استفاده از رسانه بچه ها 10% عدم تمرکز و توجه پیدا میکنن. یعنی بچه که روزانه 3 ساعت تلویزیون میبینه 30% کاهش توجه و تمرکز پیدا میکنه. اینم یه نکته. نکته دهم و آخر دیگه چی؟ بحث نوع تغذیه فرزندان و مادر در دوره بارداری هر جفتش. مثلا مثال بزنم، شنیدیم میگن کندور بچه‌ها رو چیکار میکنه؟ باهوش میکنه، ولی تو مناطق گرم و خوش بچه‌ها رو بیش‌فعال میکنه. یعنی گاهی اوقات مادر کندور میخوره، بچه رو توی منطقه مثل قم میخوره، بچه باهوش بشه ولی غافل از این که عدم تمرکز و توجه هم پیدا میکنه این بچه. ولی تو مناطق مثلا معتدل، مرطوب، کوهستانی، مثلا تو شهر تهران شاید مانعی نداشته باشه. ولی خب خود میزان استفادهش، این که حتما تحت نظر باشه، حتما بپرسن، اینا خیلی مهمه. البته یه چند بگم خواهرم، مثلا همونجوری که قبلا هم گفتم، دنبال بچه باهوش نباشید. یعنی سخته بچه باهوش. ما سعی بکنیم بچه همونو هوشمند تربیت کنیم، که فکر کنیم انسانهای باهوش انسانهای موفقی هست. نه، اونا کسانی که موفق، انسانهای هوشمند انسانهای موفقی هست. خب این شد عللش. ولی به این نکته اصلی و محوری اولمونم قرار شد شما چیکار بکنی؟ توجه داشته باش. خب حالا بیایم سراغ نکته مهم. اینا اصلا چه نشانه هایی دارن؟ الان من یه بچه ای دارم مثلا 7-8 سالشه، 4-5 سالشه، نه اصلا مدرسه میره. حالا نشانه ها تقریبا تا دوره قبل از بلوغ نوشتیم دیگه، جایی نوشتیم براتون؟ بله اونجا نوشتیم. تا 13 سالگی اینا رو شما میتونید ببینید. یعنی اگر نشانه ها بود با اون 3 تا نکته که آخر اگر امروز برسیم بگیم، اینا رو باید بهش توجه داشته باشیم. حالا بریم پس میخواییم ببینیم چند تا رو میتونیم بگیم، 10 تا 15 تا 20 تا نشانه، ببینیم چقدر وقت میکنیم بگیم نشانه های این بچه ها رو بگیم. حالا البته میتونید دوران کودکی خودتون رو هم با همینا یه محکی بزنید، ببینید که این نشانهاتون دوران یادتون میاد بوده نبوده. خب ببینیم که نشانه ها چیه. 1، اولی نشانه، پس بیش‌فعالی نشانه ها. 1، به جزئیات توجه نمی کنند. میدونی یعنی چی؟ به مثال بزن. مثلا میگی که املاش چطوره؟ املاش خوبه ولی کم دقتی داره. تو بلده ها جا میندازه، مثلا حرف ربط رو جا میندازه، تشدید رو جا میندازه، نقطه رو جا میندازه، دندونه ها رو جا میندازه. ببین بلد هست. حالا من اینم خوبه بدونیم خواهرها، راحت میشه اینه که اکثر بچه های بیش‌فعال بچه های باهوشی هم. یعنی تو فراوانی بیش‌فعالی در بچه های باهوش بیشتره. لذا ببینیم بلده ها جا میندازه، بعد میره مثلا یه املا می‌نویسه، یعنی 3 تا 4 تا غلط توشه اینجوری. 2 معمولاً، دو معمولاً نمیتوانند به کارهای مهم، یا بهتر بگیم روی کارهای مهم، روی کارهای مهم تمرکز کنند. مثلا درس خوندن یه کار مهمه، نمیتونه. گاهی اوقات خدمت شما عرض کنم که میخواد نقاشی بکشه، مثلا توی یه دوره برای بچه واقعا نقاشی امر مهمیه، نمیتونه بشینه مثلا یه نقاشی رو بکشه تمومش کنه بره سراغ یه کار دیگه ای. البته سن رو باید در نظر گرفت. مثلا ببینید، ما معمولا میگیم زیر 7 سال، یعنی قبل از ورود به دبستان، مثلا بچه ها باید 10 تا 15 دقیقه بتونه بشینه یه نقاشی رو بکشه، ولی ببینید یه دقیقه میکشه میره. همین دیروز بود یه پدری برای من میگفتش که حاجا ما بچه‌مون مثلا حالا تو سنی که نقاشی باید بکشه، مثلا پسریه، این دفترشو میذاره میکشه میره. گفت نمیتونه بشینه سر این نقاشی، اصلا گفت مثلا 30 ثانیه یه دوتا خط میکشه پا میشه میره. حالا البته اون 3 تا نکته پایانی رو حتما بهش توجه کنید، فعلا نشانه ها رو بگم. نکته بعدی اینه که وقتی با او صحبت میکنید انگار گوش نمیدهد. حرفاتون رو متوجه میشه. چرا ما نمیشیم انگار گوش نمیدهد؟ چون بچه ها بچه های زیرک هست. مثلا معلم، همین ما تو مدرسه هم دانش آموز داشتیم، دیرو پیرو داشتم با معلمشون صحبت میکردم، بازی تو کلاس داشتم، گفتم این خیلی دیدم حواسش پرت بود کل زنگ. گفت نه حاج آقا، حواسش آیه ترشون حواسش پرته، ولی هرچی ازش میپرسن بلده. یعنی دقیقا اون داره ظرفیت هوشیش رو استفاده میکنه، وگرنه توجهش پایینه. مثلا داره با خودکار مدادش بازی میکنه، ولی حرف شما رو هم داره میشنوه، انگار که گوش نمیده. یعنی آدم یکی از دور نگاه کنه فکر میکنی اصلا به حرف آدم گوش نمیده. خب نکته بعدی اینه که 4 کارهایشان را نمیتوانند به نظم درآورند. البته اینم باز دقت کنین، باز ببین متناسبه با سن منظورمونه. نمیتونه کاراشو به نظم در. 5 بی‌نظمند. گاهی اوقات شدید و بی‌نظمی دارند. 6 وسایلشان را گم می‌کنند یا جا می‌گذارند. عجیب و غریبه. مثلا حتی تو بزرگسالام همینجوره ها. مثلا یه خانمی اومد و بعد ما فهمیدیم که همسرش بیش فعاله با مشخصاتی که داره، البته آقاشون هم میومد بعدش. میگه شما وقت میشه صبح با ماشین میره، زور با تاکسی برمیگرده. یعنی ماشینش یادش رفته برده با خودش. میگفت میره میوه میخره، مثلا میذاره تو سوپری، جا میذاره، میاد تو خونه مرتب میگه من یه چی دیگه هم مثل این که خریده بودم کوش، نگو مثلا تو سوپرمارکت جا کن. اون خیلی اتفاق میفت. بچه ها همینجوره. مثلا نمونه های ما داشتیم تو مشاوره. میگفت شما باورتون میشه مثلا بچه بعدا مثلا ما مربی و راننده سرویس شنیدیم که اومده تو سرویس، یه مرتبه یادش افتاده یه کفششو پاش نکرده. یعنی گاهی قات شدیدهاشون واقعا اینجوری هم. وسایلش رو میگه مثلا صبح با کاپشن میره بدون کاپشن برمیگه، با کلا میره بدون کلا برمیگه، با ظرف غذا میره بدون ظرف. مثلا برخی مادرها که میگن ما کلافیم از بس که برای مداد خریدیم، همش گم میکنه. ولی شما وقتی بچه های همسطح اینو میبینیم، نه بله گم میکنه، مثلا مایی دونه، ولی این مثلا هفته چند بار گم میکنه، جا میذاره. ممکنه یه موقعی بچه ها جا بگذارن، ولی این دیگه واقعا کلافه کننده از جا گذاشتناش. یعنی هی بعد مادر بهش بگه امروز ظرف غذا تو یادت نره بیاری، یا یعنی باید هی بهش تذکر بده، آخرش من یادش میره بیاره. خب اینم پس یکی از نکات. حالا اون یه چیز دیگه است، اگه بدن یادشون بره بگیره، خب دیگه شاید به پدر و مادر رفته باید دید. حالا همین گفتم اون سه تا نکته آخر رو داریم، گفتم انشاءالله شما تا به انتها برسی هر چی تو زمینه بیش فعالی بخواید و میگیرید، فقط یه مداری صبوری میخواد. بله. بعد نکته بعدی هفتم، از کارهایی که نیاز به فکر مستمر دارد میپرهیزند. کاری که نیاز به فکر داره رو نمیتونه خوب انجام بده، اینجوری ویژگیشون اینها. نکته هشتم، محرک های خارجی راحت حواس او را پرت می کند. مثلا چطور؟ نشسته توی کلاس اون ردیف عقب یه مرتبه یکی تراشش میفته رو زمین، بچه هایی دیگه دارن به حرف معلم گوش هایی نگاه میکنن کی تراشش رو پاک کنه، یکی میفته پاک کن که خیلی صدا نداره که، مثلا این سری ببینید کی، یکی یه حرف میزنه سری روشو بر میگن، یکی در رو باز میکنه سری روشو بر. بعد میبینم معمول بچه ها اینجوری نیستن. حالا اگه همه برگرد نگاه کنن معلومه قرچ چه در زیاده، ولی اون نه واقعا خیلی چیزی نیستش که برگرده نگاه کنه. بلازه با توی رفتارهای اصلاحی اینا میگه مثلا حتی مادر وقتی مواجه با این بچه ها هست حتی باید رنگ لباسش رو کنترل کنه مادر. مثلا این میخواد مشق بنویسه، مادر لباسای گرم نپوشه، مثلا نارنجی زرد قرمز بیاره جلوی این رچه، هر بار که رد میشه حواس این پرت میشه. یعنی این محرک ها اینجوری سریع حواس اینا رو چیکار میکنه؟ پرت میکنه. ما مثلا تو هم مجموعه خودم تست میگیریم از بچه ها، یکی از روال های تستمون تست اینه که ببینیم این بچه تمرکز و توجهش خوبه یا نه. مثلا وقتی داریم باش صحبت میکنیم، مثلا من خیلی آروم میزنم زیر میز ببینم عکس العملش چیه. مثلا ببینیم اکثر بچه ها نداره همون کاری که بهش گفته شده، مثلا نقاشی که گفته شده رو داره انجام. برخی بچه ها ببینید نه اصلا دنبال میگرده دولا میشه ببینید زیر میز چه خبره، یعنی دنبال اون میگرد، در صورتی که معمول بچه ها اینجوری نیستن. خب بریم نکته من. بله حالا نه نگاه کنید تمرکزشون پاید. میدونین انسان یه ویژگی که داره روی کارها وقتی تمرکز میکنه نباید زود حواسش پرت بشه، یعنی باید که اوقات انسان بتوانه روی موضوعی همه حواسش رو جمع بکنه. بلیزا وقتی که حالا انشالله توی جلسه بعد من میگم اینا حتی هرتز های مغزش متفاوت از ماه. حالا بذار این نکته رو بنویسم براتون بگم یعنی چی. ببینید نکته چندم، نهم، در خواب بیقرارند. مثلا میبینی تو خواب خیلی اینا وول میخورن و داشتی مثلا پدر اومده میگه حاج آقا مثلا بچه من رو تخت که میخوابونیمش، میگه هیچ بار نشد که بخوابیم صبح همونجوری ببینیمش، مثلا صبح بلند شد گردنش افتاده لبه تخت پایین، پاش مثلا به دیوار خدمت شما رفته بالا، نمیدونم کج شده راست میشه. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که ببینیم اینا هرتز مغزشون نرم نیست. ما توی خواب باید هرتز مغز بین 0 تا 4 باشه، این نزدیکترین حالت به مرگ این، یعنی اگه بشه 0 میمیره این، یعنی دیگه مرگ، یعنی دیگه مغز از چی وای میسه، کارکرد خودش ایستاده و هیچ فعالیتی نداره. ممکنه افرادی هم که تو کما هستن همینه میرسه به 0. عمیق‌ترین حالت در خواب برای انسان. اینها خواب عمیق ندارن بنده‌های خدا و خیلی هم بده. میدونین اصلا این که ما میگیم درمان اینا ضروریه همینه. ببین خواهرام، کسی که نتونه خواب عمیق بره خیلی آسیب میبینه. ولذا گاهی اوقات تو سن بالا هم همینجوره. مثلا یکی از نشانهای افراد بیش فعال تو سن بالا هم همینه که اینا خواب عمیق ندارن، نمیتونن. مثلا کوچک یا آقای آمد و بنده خدا پیش من، بعدا من فهمیدم خانومش بیش فعال. ما مثلا ما شب میخواب، گفت یه تختی داشتیم بذاره فنری بود، ما مثلا من یه تکون میخوردم خانومم بیدار میشد. ولی خودم نمیفهمیدم، مثلا منم بیدار میکرد، انقدر تکون نخور بعد خوابم کرد. مثلا میگفتش که رفتیم ترشک این تخت رو عوض کردیم، یه دونه از این سفت ها گرفتیم. که مو الانم همینطور. باورتون نمیشه، یعنی من سخت‌ترین لحظاتم هم شبه برای خوابیدن. چرا؟ چون خب آدم تو خواب نمیفهمه که مثلا یه مرتبه یه خورناسی بکشه، نمیدونم یه حالو خوب. میگم خیلی اهل خور و پف نیستن، ولی دیدی که آقا دادم یه صدایی بالاخره بیرون میده دیگه از خوده، میگه بیدار میشه. مو شما باورتون نمیشه یه شب از خوابشون بیرون بیدار شد، اونم مریضه دیگه. میگه اینقدر رفتارهای عصبی از خودش نشون داد. میگفت من منتظر بودم یه چی بردار خودشو بکشه، اون فقط پریدم گرفتم، بلند شد هر چی دم دستش بود پرت کرد شیکوند. میگفت خب ببینید اینا اعصاب خودشون هم خرد میشه. انسان نیاز به خواب عمیق داره، باید تو خواب عمیق بره. نمیرن اینا، ولذا ببینید خیلی وول میخورم. و ببینید ولذا من حالا اینو نمیخوام جدی بگم که فکرتون رو مشغول کنم. ما برخی از مشکلات هست میگه مادر سایر مشکلات. مثلا استراب خیلی چیز بدیه، خیلی، یعنی استراب مادر خیلی از بیماری های روانیه روحیه. کسانی که دائم تو استراب افسرده میشه، مثلا ببینید وسواسی اختلال استرابیه، بدبین میشه، پرخاشگر میشه به خاطر یه استراب داشتن. برای همین ما میگیم بعد بچه‌ها رو خیلی مراقب بود، بهشون استراب وارد نکنیم. مثلا ببینید مادر گاهی اوقات ناخودآگاه ها به صورت پنهان دارن به بچه بلند شو سرویست رفت، غذاتو نخوری آخرش میمیری، ها نمیدونم مشقتو ننویسی معلم دعوت میکنه، ها نمیدونم فلان. هی میبینی همین تو ماها به رای عادی هی داریم به این بچه استراب وارد میکنیم. بعد این بچه مثلا میشه، ما این بحث وسواس رو که چند هفته در رادیو معارف شروع کردیم تو همین پرسمان تربیتی، وسواس کودک و نورا، من خودم حدس نمیزدم اینجوری باشه، ولی متاسفانه سیل پیامکایی که اومد ما رو به وحشت انداخت که چقدر ما کودکان وسواسی داریم. کودک مثلا کودک 7-8 ساله 8-9 ساله دوچار وسواسه. خب چرا؟ بعد ریشش یکیش همینه، استرابایی که تو خونه به بچه ها ما داریم وارد میکنیم. خب نباید بچه ها باید... نمیگم من بچه رو خیلی تیتیش مامانی هم بزرگ کنیم، ببینیم متعاده. بریم نکته بعدی. یکی دیگه ویژگی که اینها دارن اینه که 11 وقتی نشستند دست و پایشان بیقرار است. نگاه کنیم بذاریم بگم یعنی چی. ببینیم بچه ها پر جنب و جوش هستن ولی بیقرار نباید باشن. یه مثال بزنم، حتی یه نمونه ما داشتیم ارده بودنش مشاوره، حالا رسه به سن کلاس سوم چهارم دیگه میدونست باید بشینه ولی آروم و قرار. معلمش به مادر اینا ایشون گفته بود که ارده بودن مشاور بگین حتما به مشاور، که اجازه میگیره. میگم چیه؟ میگه آخه میتونم یه دور دور کلاس بودم دوباره بشینم. نمیتونه واقعا، ببینید داره بهش فشار میاد. ببینید دقیقا بیش فعال انگار یه انرژی درونی هی اینا رو به حرکت در میاره، تحت اختیار خودشون نیستن. مثلا ببینید نکته 13 نشانه، مثل ماشینی هستن که زیاد گاز میخورد ولی حرکتش زیادی. مثال 10 بچه رو میگیم خب بچه ها از این در بیایید از اون در برید بیرون. بچه ها معمولا طبیعتشون از این در میدوه میره از اون در بیرون. ولی میدید بچه های بیش فعال چیکار میکنن؟ یه دو دور دور اینجا میدوه بعد میره بیرون. مثلا میاد از اینجا میدوه میره. یعنی ویژگیشون اینه. حرکتشون ممکنه مثل بقیه باشه ولی انرژی و سوخت بیشتری مصرف میکنن اینها. یعنی اینجوری زیاد گاز میخوره یعنی. خب بریم نکته بعدی رو ببینیم. نکته 14 ببینیم چیه. زیاد حرف میزنند. پر حرفن. نکته 15 سر و صدای دیگران را در می آورند. مثلا معمولا با بچه‌ها که بازی میکنن سر و صدای بچه‌ها رو در میارن. سر و صدای پدر مادر مثلا داره رد میشه من یه لگد میزنم به شکم باباش میره. بعدم آدم نگاه میکنه از دور که نگاه میکنه میبینه انگار دست خودش نیست. حالا یه تعبیری هم میگن مثلا یکی انگار جنی شده. اینا همین چونه. نکته 16 کارهای پرخطر انجام یه بچه یه موقعی توی مجتمع آپارتمانی می نشستیم در قم. یه بچه بود معلوم بودیش و شما باورت مثلا بچه مثلا ببینیم موقع 7 بود 6 بود همین سن مثلا از طبقه سوم اومده بود لبه بالکن تا منو دید به من میگه عمو سید بپرم تو بغلت. خب این بچه 6 باید بدونه. ولی باور کن اگه من میگفتم بپر میپرید. یعنی میدونین چون اینا عملشون جلوتر از فکرشونه. عملشون ولی از کارهای پرخطر میکنه. یعنی آدم حس میکنه ها که این انگار دست خودش نیه. مثلا ما یه نمونه داشتیم تو مشاوره بنده خدا پدر میگه حاج آقا شما باورت میشه تا حالا 3-4 این LCD ما رو شکونده. مثلا آب میخوره مثلا آب و بعد لیوانش پرت میکنه میخوره این ور اون. ببینید دست خودشون هم نیست. حالا بیشتر بعدم توضیح میدیم یعنی چی. یعنی اینا با نصیحت و توصیه اخلاقی رو من ناراحت میشم و تو من بمیرم و نمیدونم تو بمیری. نه اینا تو اینا کارساز نیست. توی اختلاله. ببینید اینا بدونید هر چیزی که اینو به معنی اصل بدانه بذار من بنویسم. هر چیزی که عنوان اختلال پیدا کرد نیاز درمان دارد. اینو بدونی. این که خواهرم گفتن آیا به خودی خود خوب میشه؟ من گفتم نه. یعنی همین. یعنی اختلال به خودی خود خوب نمیشه. مگر اینکه ببینی یه احتمال وجوده. ناخودآگاه ما ناخواسته داریم درمانش میکنیم. مثلا حالا بعدم روش‌های درمانیشو میگیم دیگه. خودمونم نفهمیدیم ولی اینو درمانش کردیم. میگفت خودشو بیاره اسمشو نیاره. خب این هم میشه 16 بریم نکته 17 ببینیم چیه دیگه چه مشکلی اینا دارم. رو صدا هستن. یعنی علاوه بر اینکه صدای دیگران رو در میارن خودشون هم پر سر صدا. یعنی اصلا اون نقطه خونه که اینا هستن همش داره صدای تولید میشه. حالا یه در قابلمه میخوره یا داره صدا از خودش در میاره یا داره به یه چیز ضربه یعنی اینا معمولا اینجوریه. مثلا شما بچهای دیگه ببینید آروم داره کارش خود مثلا یه مسیری که رد میشه اینا هم صدای دیگران رو در میارن. یعنی مثلا دیدین گاهی اوقات مثلا گاهی مولکولا اون بخش فعال تره. البته اینا عرض میکنم مثل نور لامپ شدت و ضعف داره. ممکنه برخی اینا اذیتاشون کمتر باشه برخی بیشتر برخی سر صداشون کمتر باشه برخی بیشتر. مثلا اینی که همه یه جور باشن مثل تبه. مثلا یکی تبش مثلا 38.5 یکی 39.5 یکی 39 یکی 40 یکی 41 یکی میشه 42 تبش. خب اون 3 تا نکته طلایی رو آخر خوشم ما البته اینجا هم داریم تست هم میزنیم ما که ببینیم که نکته 18 هنوز سوال پرسیده نشده جواب میدهن، یعنی صبرم نداره این بچه بیشان. مثلا چطور داریم میگیم خب بچه ها میخواییم یه سال، آقا ما بگیم، آقا ما بگیم، سال هم نگفتیم، چی رو میخوایی تو بگیم؟ این حالت رو دارن، یعنی یه مقداری عجولن این بچه ها. نکته بعدی اینه که 19 قاب زدن از دست دیگران. میاد مثلا یه چه قاب میزنه، من داره رد میشه، میبینه یه چه دستی میقاپه میره. و این حال ما بچه‌ای داشتیم، من یه مدتی چند ماهی با خاطر یه کاری که داشتم مدرسه نبودم، تو این فاصله یه بچه ها رو ثبت نام کردم. من چون رویم اینه تو مجموعه هم بچه هایی که بیش فعال ثبت نام نمی کنم. بعد اون سال یه چند تا از زیر دست این همکاران ما در رفته بودن، اینا بیش فعال. مثلا یکی بود یه بچه ریز نقشی هم بود برای پای اول، خواهرای بزرگ، این انقدر اذیت میکرد دیگه، ریز نقشم بود نسبت به همسال. مثلا من گاهی قادر بالکونی بود، باید میستادم بچه ها رو نگاه میکردم و اینا، مثلا نرمش صبحگاهشون رو میدیدم، میدم این یه مرتبه الله این صفا میرفت یه دونو میزد پس کل یه بچه دور برمیگشت میمون سر جاش، یه لگت بگ، یعنی توی یه سال تحصیلی سرش یه بار شکست، پاش یه بار، اینا نه که تو مدرسه، مثلا یه مرتبه پای مثلا شکسته داره باباش میارتش، من چی شده مثلا رفته یه جای پرت شده پایین، نمیدونم فعلا. ببینیم یعنی اینجوری ان اینها. بعد این قاب زدناش، یعنی تقریبا میشه گفتش که بچه‌ها تو مدرسه اینو بایکوتش کردن. یعنی چی؟ به خاطر اینکه همه رو اذیت میکرد. مثلا میرفت یه مداد دستیه که سری کلو معلم میگفت، یه مرتبه تند و تیزم بود، میقاپید مثلا مدادم میگفت پرت میکرد این بر، یعنی صدای این بچه ها رو در میاد. یعنی این حالت رو زیاد داشتش. نکته آخر رو هم عرض بکنم، نوبت را رعایت نمی کنن. البته همینا متناسب با سن ها، یعنی سن رو همیشه توجه داشته باشه. یعنی خصوصا اینا میدونی چه وقتی تو گروه های همسالشون قرار میگیرن آدم متوجه میشه یعنی چی. یعنی مثلا هم بچه ها تو صف های سن، این تو صف جا میزنه، نمیدونم بچه ها توجهشون تو کلاس به معلم یه صدایی میدونی، یه حواسش پرت میشه. یعنی خصوصا وقتی تو گروه همسالشون قرار میگه، ولذا میدونید اتفاقا ما یه مشکلی که گاهی اوقات با خانواده ها حتی تو مدرسه همون داریم اینه، مثلا تشخیص داده شده این بچه یه بیش فعالی داره، پدر مادر میگن نه این که تو خونه خوبه که، میگیم بله شما ببینید یکی رو دارید میبینید، ببینید همین که میاد توی یه جمع قرار میگیره این دیده میشه که این متفاوت تر از همسالانشه. نمیخوایم میگیم مقایسه ها، اصلا اینا میدونید چی عرض کردم، اینه یه مولکول فعالتره توی یه مجموعه مولکولی که یه نرم حرکتی آرامی دارن، یه همه چیز زیادتر از بقیه. همین تعبیری که به کار بردم شاید تعبیر بی جای، این ماشینی که زیاد داره گاز میخوره همش اینجوری ان اینا. اما سه تا نکته طلایی حالا چیه که البته وقتمونم تموم، ولی میگیم ببینیم که میخوایم بزنیم هفته آینده. نه خدا صبر بده. خب ببینیم چیه. اما نکات که البته اینا چیزایی چیز نیست الان بشنم، میبینیم که لابلای صحبت شاید گفتیم. یک، دو سوم این ویژگی ها باید در فرد دیده شود. یک، یعنی مثلا ما 20 تا رو گفتیم، مثلا 14 تا شما باید توی فردی ببینیم. یک. دوم، حداقل به مدت 6 دیده شود. یعنی این نباشه که مثلا این هفته بچه حالا به دلایلی مثلا مریض توجهش کم میشه، نه 6 این حالت بعد این مثلا 14 تا ویژگی توی او، نه مثلا 2/3 که میگه مثلا حداقل 14 تاش دیده بشه. نکته کلیدی سوم، تازه این افراد مشکوک به بیش فعالی هستن. و باید به پزشک یا مشاور مراجعه شود. یعنی ببینید، من برای اینکه یه ذره دقیق‌تر این بحث و محضرتون بگم، اول اینکه وقتی تو بچه ما این مشکلات رو میبینیم، نباید انگ بیش فعالی روش بذاریم. حتما باید یه مشاوری پزشک، حتی موقعی که این کلینیک مشاوره در قم میرفتیم، باورتون میشه بنده تشخیصم که میدادم میگفتم نظر یکی دیگه همکارانمونم روش باشه. این یه نکته. نکته دوم اینه که امروز افرادی که بتونن یه بچه ای رو تشخیص بدن بیش فعال، حتی در میان مشاورها کمه. ادعا میکنن دا، یعنی ما مکرر تشخیص میدادیم، ارجاع میدادن همکاران ما، میرفتن مشاور میگفت نه، پدر معلم را تو مدرسه در میوردیم بچه، ولی اون خیلی قاطع میگفت نه نداریم. من یادم همون موقعی که ما مشاوره میدادیم، خدمت شما عرض کنم که تقریبا میشه گفت مثلا تو قم به عدد انگشتان دست آدم نداشتیم که اینا بتونن بیش فعالی رو راحت تشخیص بدن بین مشاورین، چون برای خیلی فنه این تشخیص، یه فنه. مثلا میگه نه برو ناراحت نباش. بعد میدونید دلیل این که ما میگیم باید پی، حالا من انشالله هفته آینده میگم، شما حتی میدونید اینا در معرض بزهکاری هم در آینده قرار میگم، حالا بعدم عللش رو براتون میگم. بعضی گاهی اوقات من یه تشخیص غلط میدم، میگم نه بیش فعالی، خیال پدر مادرم، چون من به عنوان متخصص میبینن در این امر، راحته میره. یعنی یه عمری با یه بچه‌ای که مشکلاتی داره باید کلنجار برم. و من انشاءالله بله تو هفته آینده یه جایی رو معرفی میکنم تو تهران که اونجا خوبه، یه کلینیک خاص تشخیص و درمان بیش فعالی برم. بله گاهی اوقات نوار مغز میگیرن، یعنی راحت ترین شیوهش اینه. اما نکته آخری هم که میخواستم عرض بکنم اینه که احیانا اگر یه موقعی هم فهمیدین بچهتون بیش فعاله، جار نزنید اینا، نزنید رو بچهتون یه عیب بذارم. من همینجوری ما رو بچه هامون چیشون یه عیب میذارم، فردا میگیم بچه بارون دیدی بچهش هم دیوونه بودش، میبره مشاوره میاره. خب ببین هنوز مردم به اون سطح از آگاهی نرسن که ببین یه اختلاله، یه اختلاله. عرض کردم یه موقع نرمش میانگین 30% مردم کشور ما دچار اختلالاتی هستن، هر ستایی که میبینی یکی، یعنی میگم دور از اون مثلا 30% دیوانه هستیم. نه خیر، اختلال مثل سرماخوردگی، مثل بیماری های دیگه است، باید بره درمان بشه. چهار نوع درمان مرسوم داره که انشالله من تو مباحث بعدیمون شروع میکنیم براتون میگیم انشالله. اون بعد علت دیگرش رو بررسی کرد. نه لزومن اینجوری نیستش که بگیم حتما هر که نوار مغزش اینجوری بیش فعاله، اینم نمیشه گو. چون خود استرابهای اون زمان ممکنه منجر به این بشه که بر. معمولا تو چه سنی؟ معمولا نگاه کنی از 2 سالگی به بعد کلینیکی میشه متوجه شد. از 3-3.5-4 سال به بعد اگر مادر و پدر دقیق باشن، مربی دقیقی باشه، میتونن متوجه بشن.
ببخشید اگه یه بچه‌ای از ابتدای تولد تا 1 سال خیلی شاد باشه، اخلاق خوبی داشته باشه، ولی اختلال خواب شدید داشته باشه،
او دلایل دیگه ممکن داشته باشه. اینم بدونید نگاه کنید، خیلی چرا ما گفتیم 2/3؟ اینو دقت کنیم. دلیلش اینه که گاهی اوقات مثلا برخی از نشانه ها بین چند تا نکته مشترکه. مثال میگم الان همینی که فرمودن خیلی بچه شادیه خواب، این ممکنه هیجانات بالاش منجر به این میشه که شب خب پس چی؟
شادیه که ارتباط اجتماعی خوبی داره، گاهی یعنی متوجه میشه که
پس الان نمیشه تشخیص داد اگه 1.5 سالشه. حالا این علت های مختلف، یه موقعی ساعت خوابش ممکنه منظم نیست، یه موقعی ممکنه نوع تغذیهش، طبعش متعادل نیست، و دلایل دیگه ممکنه مثلا همین اختلال خواب خودش یک جلسه نیاز باشه دربارش صحبت بشه. علل و عوامل مختلف. صلوات بفرستید.